سرینا، سینمای نابینایان تقدیم می کند.
ضرباهنگ، ضرباهنگ، ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. ضرباهنگ با اجرای ماهگل مقتدر در رادیو سوینا.
همه شما شنونده های درجه یک رادیو سوینا و پادکست ضرباهنگ، من ماهگل مقتدر خیلی خوشحالم که با یه اپیزود دیگه کنارتونم. اگه به خاطر داشته باشید، من هفته گذشته هم گفتم که امروزم قرار ادامه گفتگوی آقای محسن شریفیان و استاد ناصر وحدتی عزیز رو بشنوید. پس امروز هم ما توی گیلانیم. امیدوارم کسایی که من رو میشناسن و میدونن که من اصالتاً گیلانی و رشتی هستم فکر نکنن که ما پارتی بازی کردیم. بسیار اتفاقی بوده این موضوع، ولی خب من که خوشحالم، خیلی زیادم خوشحالم از اینکه سه هفته در مورد موسیقی گیلان میشنویم. بیاین با هم یه یادآوری بکنیم از برنامه‌های دو هفته گذشته.
من عقیده دارم که جایی که کوه هست، دریا بهش نزدیک، جرگه سرسبزی هست، اونجا موسیقی جریان داره. کوه یک جوری خاستگاه موسیقی هست. یه قطعه هم بود خودش ساخت به نام دیلمان، اسمش رو گذاشت دیلمان، خود سبا که بر اساس زرد ملجه ای ما ساخت. من فکر میکنم که یک چیزی حدود مثلا 50-60 درصد موفقیت اون سریال این همخوانی ها و آوازهایی بود. پوررضا پس از باران میخون. موسیقی گیلان ما جذابیت این بار موسیقیایی هست که وقتی که ما از گیلان پا فراتر میذاریم، میایم تهران یا میریم کرمان یا میریم خارج، حتی اونجا مردم طالبن موسیقی ما رو بشنون. از نشانه های بارز جذابیت موسیقی گیلان کلام گیلکیه. دف داشتن، دف
با همین اسم؟
بله، نه میگوتن دایره.
دایره،
دایره یا دیاره، دیاره بعد دیاره زنگی، یعنی دایره زنگی کوچکتر بود و دیاره و بیلبام. بیلبام که الان مثلا شاید 100 سال دیگه نیست تو گیلان، همون دهونه. یک شکل کوزه‌ای داشت، توش آب میریختی، بعد از اون جایی که آب خالی میشه اونجا فوت میکردی، این غریان صدای عجیب غریب ازش در میومد. اینها رو اون موقع بچه ها نخ میبستن به گردنشون، وسیله صدادهی بچه ها بود این سازهای سفالی. ما مقام چاربداری داریم. چاربدار کسی بود که همیشه پیاده بود، بخصوص شبها وقتی که تو تاریکی گیر میکرد میزد با آواز که حیوان پیوان ازش فاصله بگیرن. من تمام آوازهای چاربداری همه رو جمع کردم، همه رو تنظیم کردم، همه رو خوندم. ببینید رعنا اصلا اون چیزی که اون جریان اصلی رعنا رو تعریف میکرد، اون یکی دوتا ترانه ما داشتیم که خیلی غیر ریتمیک بود، خیلی شورول بود، خیلی غمگنانه بود.
به به، بسیار عالی. برای کسایی که این دو تا اپیزود گذشته رو نشنیدن، پیشنهاد میکنم که این اپیزودا رو یا در کانال تلگرام رادیو سوینا یا در سایت سوینا بشنوید و لذت ببرید از این گفتگوی دوست داشتنی و گرم و صمیمی. خب دیگه نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم، بریم با هم ادامه این گفتگو رو بشنویم، چون خیلی خیلی صحبتاشون شیرین و جذابه. استاد وحدتی در مورد نقش بانوان و تأثیرگذاری بانوان در موسیقی گیلان گفتن، اینکه در کجاها استفاده می شده و کجاها بانوان نقش پررنگی در آواز خوندن داشتن. بریم با هم بشنویم که از زبان خودشون شنیدن بسیار بسیار جذابه.
موسیقی زنان داشتیم هنگام کار در شالیزار. ببین، من از یک زن به نام گلجهان روشن و یه زن برای ماه سلطان روشن، از مادر من ایران، از مادر بزرگ من خورشید، تو اون ده ما که من اونجا بزرگ شدم، اونجا متولد شدم، ده لیش، بیش از 250 تا من ترانه دو بیتی از اینا جمع کردم، از این چند نفر. یعنی اصلا من فکر بکنم که گاهی اوقات بعضی جاها مرکز موسیقی بود، مرکز شعر بود، که یکیش همین روستای ما بود. مثلا تو غرب شرق گیلان یه جایی هست به نام مثلا اتاقور، خیلی اونجا موسیقیایی هست. یا کل شهرستان رودسر، خود شهرستان رودسر، کلاچای، چابکسر، رحیم‌آباد، بیبالان، اینا همه روستاها و شهرهای تابع شهرستان رودسر. از این شهرستان انباشته از موسیقی شهرستان رودسر. من اینو بارها تأکید کردم، وقتی میگم زنان در شالیزار، بعضی ها فکر کنن زنان مثلا دارن مثلا سن زدن دارن کنسرت میدن. نه، 2 هکتار 3 هکتار شالیزار رو میباید ویژین میکردن. اگر یک زن بخواد 3 هکتار زمین رو ویژین بکنه، 10 روز 15 روز طول میکشید. همه به یاور هم میومدن، یعنی ویژین داشت، ولی امروز کار خودش تعطیل میکرد، میومدن همه تو زمین این، تو این زمینی که این داره، یه نفر مثلا ایران مثلا مریم داره ویژی میکنه، میومدن اینجا با هم بخونن تا کارو بکشن، بعد فردا برن سر زمین اون. مثل الان نیست که الان کسایی که میرن مثلا سر شهریزار 500,000 تون در روز یارو مزد میگیره. دیگر 20-30 سال چه زیار اینطوری شده. قبلا تمام کارها با یاوری صورت میگرفت، همه خوش بودن. بیماری ها بود، بدبختی ها بود، نداری ها بود، ولی این موسیقی یک جوری حلاوتی بخشیده بود. از اثار گذشته
حالا یادتون هست یه نمونش بخونید؟
آره بله. هی گل ریحانه عزیز تیمه ایماره، هم عزیز تیمه ایماره، ای گل ریحانه عزیز تیمه ایماره، عزیز تیمه ایماره، ای گل ریحانه، ببشین چادر سر کن گل ریحانه، عزیز تیمه ایمانه، عزیز تیمه ایمانه، ای گل ریحان، ببشین تی کفش پا کن گل ریحانه، عزیز تیمه ایمانه، عزیز تیمه ایمانه، یه تسیبه بکن هم بره بره شو، ابی ریحانه ویگید خویار پیششو، گل ریحانه عزیز تیمه ایمانه، آه گل ریحانه عزیز تیمه ایمانه.
این مخصوص کار
کار
در شالیزار،
همه با هم واگیر میکنن، همه میخورن، اصلا کار حالیشون نمیشه. بعد جالب اینه که من خودم وقتی کوچک بودم میدیدم اینا رو، اگه مردی نزدیک بود نمیخوندن که اون بره بخونن. یک مردی میومد تو کرتش آریزار نزدیک بشه نمیخوندن.
دوباره برمیگردیم به گفتگو و صحبت‌های استاد ناصر وحدتی که یه بخشی دیگه از مراسم عروسی رو برامون دارن تعریف میکنن. بریم بشنویم، خیلی جالبه.
وقتی عروس رو میوردن مطربا، وقتی که مهمانی طرف عروس طرفه شب تمام میشه، فردا صبح جهیزیه عروس رو صورت میگره، لیست میگرفتن. بعد سرنانواز میرفت تو حیات اصلی نفر اول با نقاره زن اولی جلویی میزدن، یعنی بیا جلو، بیا بیرون. به عروس میگن بیا بیرون از خونه پدرش. عروس زیر تور حریر نشسته، میگه پدرم باید اجازه بده، مادرم اجازه بده من بیام بیرون. مادر بیرون داره گریه میکنه، آدم ها همه تو حیاتن و سازنچی داره میزنه جلویی، یعنی بیا بیرون. درل 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 ریتم هم داره ولی خیلی غمناکه. میگه بیا بیرون. چرا مادر ناراحته؟ مادر همیشه مانعه. تو تمام شعرهای ترانه های عاشقانه اون دو پسر مرتب به مادر دختره حمله میکنه، رای آتش بگیره تیمار جان لاکو داره، بگه آتش بگیره جان مادرتو. چرا؟ برای که اون همیشه تردید داره که این میتونه اینو خوشبخت بکنه
یا نه،
چون خودش دیگه دوربر 50 ساله. این پسر اومده 22 ستارشه، موضوع ماره 100 سال 200 سال پیشه و کار کشاورزیه. هی فکر میکنه این چقدر باز شاریزار داشته باشه، آیا میتونه خونه دو؟ تردید داره، با همون تردیده که رضایت میده. ولی باز دخترش میخواد خونه رو ترک بکنه، ما یه وردستش رو عدست داره میده دیگه، دیگه باید برای خونه کسی دیگه کار بکنه. برای همین زنه گریه میکنه، همه هم داره میبینن. بعد بالاخره پدر دختره به زنش میگه آقا بریم دختر ما رو اجازه بدیم بیاد بیرون. میرن بالاخره اجازه میدن، اجازه میدن، اون بلند میشه، اونم داره گریه میکنه اتفاقا، چون خونه خودش میخواد ترک بکنه دیگه، بره خونه خوشوهر. از در میخواد بیاد بیرون، یه نفر یه قرآن نگه میداره بالای در از فامیلای عروس. از در رد میشه، یکی از فامیلای داماد یه اسکناسی میده دوران، میگن درسری، اسمش در، یعنی بالای سر دره بهش میده. بعد میاد رو ایوان این سوار اسب میکنن، اسبو زین کردن، زین که نه رو پالان غالی گذاشتن. بعد اونو باز از همونجا نگر دارن، چون امکان داره اسب رم بکنه عروس از اون بالا با لباس بندازه. اون گوشه غالی رو داره و یه نفر داره که نه، چون بعد از همونجا تا خونه داماد 2 کیلومتر 3 کیلومتر 4 کیلومتر 50 نفر سوار اسب از تازنی میکردن، میتاخت میزدن میومدن، توفق هم داشتن سرپرد تیر در میکردن در حین تاخت. بعد میرسیدن به نزدیک خونه داماد، اونجا باز نارنجزنی شروع میشد. داماد میومد که فردا روز قبلش رفته بود کنار عروس تو خونه پدر خانم نشسته بود عقد کرده بودن، حالا عروس باید بیاد نارنج بزنه.
یعنی چی؟
نارنج که از خونه خودش حدود 100 متری خانه پدر داماد عروس از اسب پیاده میشه و موسیقی اونا شاد میشه، نواز سرنا نواز شاد میزنه که مردم برقصن تا به آستانه در پدر داماد. بعد 50 متری که میرسن یهو یک کوچه باز میکنن، مادر داماد یک دست کتره یک دست ملاقه، بعد دوتا شاخه شمشاد که همیشه سبزه تو دستش، با اینا رو همینطوری میزنه، میرقصه همینطوری میزنه، میاد عروسش بغل میکنه، این کتره و ملاقه رو میده به اون. یعنی تو دیگه الان پخت پز مار تو، الان صاحبی خونه توی، اینجوری ازش استقبال میکنه. خب بالاخره اینا میان و
پایین ایوان تو حیات، اونجا میخواد بره بالا، یک تشتی رو پورا از آب کرده بودن اونجا گذاشتن، عروس سه دور بازی این تشت دور بزنه، بعد یکی از فامیلهای داماد یک مش سکر میریخت تو اون آب، اون تشت تشت وارو میگد 50 تا بچه میریختن اون یغرو دوزاره رو بردنن. عروس میرفت بالا، میرفت تو اتاق، اتاقش دود بود، اونجا پلخان میخورد، میره بالا اتاق تلار، یعنی اون بالا اون اتاق بود مطربا و مهمان ها اونجا بودن، اون اتاق رو با زغال گرم میکردن نه با دود و هیمو اونا. درسته اینا عروس این بردن تو این اتاقی که دود بود که اون شب دیگه دود رو از بین برده بودن.
توی این بخش از گفتگو آقای شریفیان، یکی از سوالهایی که ما قراره از همه مهمانهایی که توی ضرباهنگ حضور دارن بپرسیم رو از استاد ناصر وحدتی پرسیدن، این که اشخاص نابینایی رو به خاطر دارن که در موسیقی نواحی منطقه گیلان آدمهای شاخصی بوده باشن. بریم جوابشون رو بشنویم.
عرضم بزرگتون که ما سال 80 به سرپرستی استاد حسین حمیدی یک کنسرتی من ساری داشتم. بعد این کنسرت دو پارت بود، سه پارت. پارت اول محسن پور میخوند که نابینا بود، یعنی ساز میزد، کمانچه میزد و اونا اجرای موسیقی میکردن. بعد خانم افسانه جهانگیری با ما بود که شوهرش قشقایی هستن.
آها، گرگین پور شاید
بود. گرگین پور.
آها،
اونم نابینا بود. بعد وقتی که مازندرانی ها اجرای برنامه میکردن، یک خواننده داشتن اونم نابینا بود. یعنی ما وقتی که اومدیم در انتها همه مردم تعظیم بکنیم، سه تا نابینا داشتیم، سه چهار تا نابینا داشتیم.
در گروه تو؟
آره دیگه، در اون گروهی که هم مار مازندران بودن، بیشتر مازندرانی بودن نابیناها، و یکم گرگین پور بود که همیشه علام هست دیگه. بعد اونجا اون یه سیدی درست شد، پخش شد در کل کشور و اینها، همه میگفتن اینا همه نابینا، که چقدر نابینا هست. یه مدر اون موقع وقتی که اون گروه رو خیلی دیدن، یکم نظر به طرف نابیناها جلب شد که نابیناها هم میدونن نابغه باشن، چون محسن پور واقعا کمانچه رو هیچ کس مثل اون نمیتونه تو مازندران بزنه. که
آیا در گیلان مشخصا کسی بود این نابینا باشه؟
آره، عرض کنم من پری روز که من گفتی که دنبال نابیناها باشم، من زنگ زدم به این اون، یه 5-6 تا نابینا پیدا کردم، همه نابغه.
به به،
نگفتن اینطوری این کار اینطوری. یکی رو مثلا تو بیبالان رودسر من پیدا کردم، باش تو بدم کردم، سنتور درست میکنه
نابینا.
آره، سنتور رو مردم ازش میخرن، بعد خودش سنتور میزنه. بعد من گفت ویالون هم میتونم بزنم، چون من تصمیم دارم یه گروه از اینا درست کنم. از این عده دو سه نفرشون تلفنچی هستن تو رشت، یعنی فقط این کار حرفه‌ای رو میتونن انجام بدن، خیلی هم باهوشن. در نتیجه من در حقیقت یه جوری این استارت تو برام زدی که اینا رو پیدا کنیم و اینا، که من الان میبینم که خیلی کار خوبی دارم میکنم. من اصلا اینا رو یه موسیقی تنظیم بکنیم، بعد اول برای اینکه اینا را بیفتن یکی دو از بچه های خودم رو بزنم با اینها، همین کارهای خودم رو، اینا تنظیم های خودم رو اینا بزنن یاد بگیرن، بعد اون دو نفر بکشن بیارن بیرون، اینا خودشون نابینا برن رو سن.
بسیار عالی.
که تو رشم براشون کنسرت بذارم.
خیلی عالی. بیکم برگردیم به قدیمتر، آیا نابینایی سراغ داشتی که خیلی خاص باشه توی موسیقی گیلان؟
نه 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 نه، من نیدم تو سیاکل رو برجت. من 24-25 ساله بودم از سیاکل در اومدم.
نشنیدی اومدم تو مثلا باشه نابینایی؟
نه نه، نمیشنستم. کسی مثلا زنی بوده که مثلا تو جوانی هاش میخونده، بعد تو پیر شده نابینا شده ولی بعد میخونده مثلا، نه اینکه اون شکلی، برای دل خودش اینطوری. چرا اونو دیدم اینجوری.
بریم بشنویم کمانچه نوازی فرود گرگین پور رو. دوباره برمیگردیم به گفتگوی محسن شریفیان و استاد ناصر وحدتی و میشنویم از زبان استاد ناصر وحدتی که موسیقی رو چرنگی میبینن. سوال همیشگی برنامه‌مون از مهمان‌های مختلف.
شما موسیقی رو چرنگی میبینید؟
رنگ گل به، گل به.
یعنی چی؟
یعنی تقریبا بنفش روشن، مثل گل بنفشه. ما یه بنفشه داریم خیلی رنگش تیره هست، گل بنفشه. روشن هم داریم، اون رنگ بنفش روشن، اونطوری میبینم.
چرا؟
فکر میکنم که یه جوری مرهم دل آدمه. یعنی حتی اگه مصیبت زده هم باشی، باز موسیقی میاد تو رو آرامش بهت میده. وقتی شما میشنوی مثلا پدر یه دوستت فوت کرده، خیلی ناراحتی، بودو بودو میری خونهشون، میبینی که هیچ سرصدایی نیست، ولی یه صدای قرآن یکی داره میخونه خیلی آرام، اون همه رو به سکوت واداشته تا و به تسلیم شدن در مقابل این حادثه که رخ داده.
شما اغلب اوقات که میخونید میبینم چشماتون میبندی.
آره.
چرا چشماتون میبندین؟ چرا نمیخوان ببینین وقت خوندن؟
آره، من برای اینکه حسمو کامل کنم نمیتونم اینطور نگاه بکنم.
چشماتون میبندی؟
آره، فکر میکنم که حواسم پرت میشه. از موسیقی دور میشم. ولی وقتی میبینم دیگه هیچی رو نمیبینم، دیگه کار خودم میکنم.
چشمات میبند.
اینطوری. آره، بیشتر اینطوریه فقط.
زرباهنگ، زرباهنگ، ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. زرباهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا.
بریم بشنویم استاد ناصر وحدتی با چشمان بسته به ما شنونده هامون چی گفتن.
من واقعا اینو از صدق دل میگم که وقتی که نمیبینم بهترین خواننده هستم، وقتی ببینم خواننده خوبی نیستم.
یعنی
میرم تو اون فضایی که سرشار از موسیقی هست. من فکر کنم برای اونها هم این جذابیت و این به اصطلاح عظمت موسیقی برای اونها هم همینطوری هست. که با چشم بسته سرشار از موسیقی میشن، سرشار از لذت میشن.
یعنی نیاز نیست ببینن؟
نه، نیاز نیست ببینن، نه.
همینقدر که خوب میشنون؟
بله. همینقدر که خوب میشنون عالیه.
جای دیگه ای از این گفتگو استاد وحدتی اشاره کردن به حسی که نسبت به تمرین هاشون با گروه، با هم خوانهایی که دارن و در کل اجرا دارن. خیلی جالبه بعد از این همه سال فعالیت باز هم اینقدر حس و حال خوبی نسبت به حتی تمرین دارن. بریم با هم بشنویم این بخش رو.
من باور کنین که وقتی که تمرین دارم با گروه من، همخانه ها، نوازنده ها، از روی سن حس و حالم خیلی بهتره تا داریم تمرین میکنیم. من بهترین لحظات زندگی من لحظاتی هست که با بچه ها دارم تمرین میکنم، با نوازنده ها دارم تمرین میکنم، با همخانه ها داریم یه قطعه رو در میاریم، یه قطعه رو داریم کار میکنیم. چون حالا من به اصطلاح گاهی اوقات میان مثلا بعضیا به خانوما میگن که خوش به حالت.
شوهرت خوابنده است. میگه آقا این اینقدر خونده کله بار کرده از داره گمش. یعنی کله بار داغون کرده اینقدر میخونه. تو حموم داره میخونه. تو دستویی داره میخونه. تو اتاق داره میخونه. شما باید یه در روز اینجا ببونید. این منفعتی داره باش زدگی کرده.
خب بذارین پس یه سوال دیگه هم ازتون بپرسم. حالا که گفتین مرتب داری میخون، اگر بخوای یک آواز یا یک ترانه هدیه بدی برای مخاطبای سوینا، مخاطبای نابینا و کمبینای سوینا، چی براشون میخونی؟
پلورو آبوی خلای بخاره تی دنبال سر بره می آهناره به شولاکو بگو کم تر بناره تی دیم و کلنده ننگازم ماره هی امانم لیلی لیلی گل ریحانی خیلی هی امانم لیلی لیلی مرر بمانی خیل آخه هی امانم لیلی لیلی خیلی جوانی خیلی کوچی لاکوی سر چاه می کشی دوگی سان پشته ای مخمل بیخوره تا تر خیال مره شب میبر خواب میدیل مثل روغم میشود آب هیمانم لیلی لیلی گل ریحانی خیلی هیمانم لیلی لیلی مرر بمانی خیلی آخه هیمانم لیلی لیلی خیلی جوانی خیلی.
بعد از اینکه استاد ناصر وحدتی این آواز رو به ضرب‌آهنگ و شنونده های ما هدیه کردن، همراه با آقای شریفیان عزیز راهی منزلشون شدن و اتفاقا آقای شریفیان سعی کردن توی راه برگشت هم چندین سوال از استاد وحدتی بپرسن توی ماشین که اونم خیلی جذابه. بریم بشنویم، حال و هوای جالبی داره.
شما در موسیقیتون یک قطعه‌ای دارین به نام غربتی یا غریبی؟ آره؟
والا همین این دوستای ما درست کردن،
یعنی نیست
غریبی غربتی اصلا چنین چیزی مردم اصلا نمیگن، همین دوستای روشن فکر و موسیقیدان ما درست کردن.
یعنی معتقدین که نیست؟
نه، اصلا یه اسم دیگه ای داره، مثل ریز و خوندگی داریم، یعنی خواندن‌های ریز ریز، خواندن‌های اندوهگین. اینو مثلا بعضی از همین به اصطلاح موسیقیدان های سرشناس گیلانی اینو کردن غربتی.
اصلا خود غربتی یعنی چی؟
اصلا هیچ، غربتی یعنی چیز دیگه، غربت دیگه، یعنی تو غربت گیر کردن، تو جای ناشناختی گیر کردن.
این به معنی اشاره به قوم کولی ها نیست؟ نه
نه، قوم کولی ها که اصلا اونا حدود مثلا 3000 بیشتر 3000 سال پیش از شب قاره هند اومدن به طرف مازندران. اتفاقا اونها با خود اومده بودن، با خودشون برنج آورده بودن، تو اطراف رودخانه تجند سکنا گزیدن در محله به نام کولا. کولا یه چنین جایی.
براتون جالبه که بدونین استاد وحدتی وقتی داخل ماشین هستن کدوم یکی از ترانه‌ها رو با خودشون زمزمه میکنن؟ بریم بشنویم یکیشون رو برامون خوندن.
بهار بومی بهار بومی ای رنی می جان شیرین یلاغ بومی ای رنی ای آسمان مظلوم کش رنی عاشق معشوق کوشه رنای رنای گلای رنای می جانه دلای
عالی. حالا که صحبت از بهار شد آره. یه اشاره کنیم به نوروزخانی، یا اینو قبول داری این اسم؟
آره. بله، این از آوازهای اونو برو، از آوازهای به سراد، یعنی از آیین‌ها و آوازهای قبل از نوروز ما، یعنی این که وقتی که چهل کوچیک تمام میشه در پایان ماه بهمن و وارد اسفند میشیم، زمین نفس میکشه، زمین دیگه دوباره میخواد بارور بشه، زمین سترون شده.
چطوری بود؟
باده و خوران آمده، نوروز نو سالان آمده، مجده دیده دوستان، عید سلطان آمده، ای مردم با صفا، ای مردم با وفا، من هستم نوروز خان، گشتم مهمان بر شما، باد بهاران آمده، نور نو سالان آمده.
به به، ولی این زبون گیلکی نبود؟
نه دیگه، نوروز خان ها اصلا مال طالقان بودن، اصلا گیلانی نبودن، ردای بلند می پوشیدن، می اومدن بشارت می دادن که نوروز داره میاد، میخواد بیاد. بعد آیین های شکوهمندی داشته، مثل عروس و گله، مثل راب و چره، مثل چهارشنب سوری، کلکل چهارشنبه، اینا همه پیشواز نوروز بودن. نوروز، روز نو.
بسیار عالی، استاد ناصر وحدتی حال و هوامونو نوروزی کرد. خب در اینجا به پایان این گفتگو رسیدیم و سه اپیزودی رو به موسیقی گیلان و استاد ناصر وحدتی اختصاص دادیم. مطمئنا خیلی خیلی حرفای بیشتری هست درباره موسیقی گیلان که در آینده باز هم به سراغش میریم و مطمئنن خود استاد ناصر وحدتی هم حرفای شیرین، خاطرات زیاد دیگه‌ای هم داشتن برامون که خیلی شنیدنی و جذاب بوده، ولی خب همین که این زمان رو در اختیار ما گذاشتن و اینقدر مهربان و با صمیمیت در کنارمون بودن خیلی خیلی برای ما ارزش داشت. در این اپیزود سوال‌هایی که آقای محسن شریفیان عزیز از همه میهمان‌های ما در ضرب‌آهنگ می‌پرسن رو از ایشون پرسیدن. استاد ناصر وحدتی قطعاتی رو به ما، به شنونده‌های ضرب‌آهنگ رادیو سوینا هدیه کرد که بسیار شنیدنی و جذاب بوده. باز هم از رسم و رسوم ها و خاطرات ایشون به همون گفتن و اطلاعات بیشتری درباره موسیقی گیلان عزیزمون به ما منتقل کردن. امیدوارم که از شنیدن این اپیزود هم لذت برده باشید و حال و هوای خوبی رو ما تونسته باشیم به شما منتقل کنیم. هفته آینده با بررسی موسیقی یک منطقه دیگه میایم پیشتون. کلی حرف برای گفتن داریم، پس یادتون نره که ما رو به کسانی که علاقه‌مند شنیدن موسیقی هستن معرفی کنید و همچنین اگر موزیسین نابینا یا کمبینایی رو میشناسین که در حوزه موسیقی نواحی ایران فعالیت داشته باشه به ما معرفی کنین تا بتونیم بریم سراغشون و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. در اینجا تشکر میکنم از زحمات بسیار زیادی که آقای محسن شریفیان برای ضرب‌آهنگ میکشن و زمانی که برای ما میذارن سراغ افراد شاخص نواحی مختلف ایران میرن و باهاشون در مورد موسیقی اونجا گپ میزنن. و همچنین تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی عزیز برای ادیت و تدوین برنامه ضرب‌آهنگ و مرسی از شمایی که ما رو میشنوید و با حضورتون به ما انرژی مثبت میدید. تا یه چهارشنبه موسیقایی دیگه و سفر به یک منطقه دیگه از ایران عزیزمون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
Oh no.